رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد ایالت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین‌المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون، یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته ای او، پذیرای پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین‌المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین‌المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته ای این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسید با او دیرو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک دادگاه در آلمان پس از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیدار شونده عضویت در گروه تروریستی داعش به تاجیکستان اخراج کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیه شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است به گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف داعش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چطور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاه دیوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 زندان محکوم شده است. وی پس از ختم ادای جزا از دادگاه خواسته بود است که او را به وطنش نفرستند، چون بی‌رحمانه شکنجه خواهد شد. ولی دادگاه آلمان گفته است وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به طور شفاهی کفالت داده است که او را شکنجه نخواهند کرد. شکنجه بازداشته ها و محبوسان بارها در تاجیکستان رسانه‌ای شده است، ولی دادگاه آلمان گفته است که با سبب تغییر شرایط تصمیمش را دیگر کرده است. پیش از این ماه اوگوست امسال دادگاه ماموری میونستر شکایت این شهروند تاجیکستان را در مورد بیکار کردن قرار اخراجش رد کرده بوده است. هرچند نام این نفر ذکر نشده است، ولی تابستان سال 2016 مقامات آلمان محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده بودند. دادستانی فدرالی آلمان آن زمان گفته بود که محمد سعید سال 2015 در رقه سوریه در صف گروه تندرو دولت اسلامی قرار داشته است. او را نیز بعداً به 5 زندان محکوم کردند و آن زمان از اخراجش به تاجیکستان خودداری شده بود. قبلا دادستانی فدرالی آلمان نسبت یک شهروند تاجیکستان برای اشتراکش در فعالیت سازمان خارجه تروریستی و نقض قانون عاید به نظارت سلاح عیب اعلان کرده است. در این باره در اطلاعیه دادستانی آلمان روز 8 مرد خبر داده شده بود. در اظهارات دادستانی فدرالی آلمان که نسخهش دسترس رادیو آزادی شد، از جمله گفته می شود که پروکرور فدرالی دیوسلدورف روز 6 مارس سال 2017 پرونده امنیت ملی نسبت شهروند 31 ساله تاجیکستان محمد سعید اس عبدال اعلام کرد. این شخص به حیث عضو گروه تروریستی خارجی دولت اسلامی قانون را از روی ماده نقض نظارت سلاح و دعوت عمومی به جنایت کدکس جنایی آلمان متهم دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از روی آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا میگوید اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به سازش رسیدند. این طرح از جمله آزادی گروگان ها و زندانیان دو طرف را در بر میگیرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر صایف بشنوید. این نخستین مرحله از طرح صلح پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ است که بیش از 67 هزار کشته به جای گذاشت و طی دو سال خاور میانه را دیگرگون کرد. مذاکرات میان اسرائیل و نمایندگان حماس بر سر آتش‌بس روز 6 اکتبر یک روز پیش از دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در مصر آغاز شد. دونالد ترامپ شام چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: با بسیار افتخار اعلان میکنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح را امضا کردند. این یعنی همه گروگان ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خط توقف شده عقب خواهد کشید، همچون نخستین گام به سوی صلح پایدار، محکم و همیشگی. اگر این سازش به طور کامل اجرا شود، دو طرف را به قطع جنگ نزدیک خواهد کرد. جنگی که به یک درگیری منطقوی تبدیل شد، کشورهای ایران، یمن و لبنان را درگیر کرد و اسرائیل را در انزوای بیشتری بین المللی قرار داد. نشر خبر سازش باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. خانواده های گروگان های اسرائیلی در سرزمین خود با آتش‌بازی پرداختند و فلسطینی ها با کف زدن و شادی از احتمال پایان خونریزی استقبال کردند. اما سازشی که دونالد ترامپ شام چهارشنبه اعلان کرد جزئیات زیادی نداشت و پرسش های به پاسخی را باقی گذاشته است که می تواند مانند تلاش های پیشین صلح شکننده باشد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت روز پنجشنبه وزیران حکومت خود را برای قبول سازش دعوت میکند. او در بیانیه گفت با قبول مرحله اول طرح همه گروگان های ما به خانه باز خواهند گشت. این موفقیت دیپلماتی و پیروزی ملی و اخلاقی برای دولت اسرائیل است. حماس نیز تصدیق کرده است که سازش برای پایان جنگ به دست آمده است و گفت این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان ها و زندانیان است. جنگ نوبتی میان اسرائیل و فلسطینی ها 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله های نزدیک به دو سال اسرائیل به غزه 67 هزار فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها
مرا شکستند. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئولیت مسکو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر شرکت هوایی ازل آذربایجان را در ماه دکمبر سال 2024 اعتراف کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر پوتین که با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه در حاشیه جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیدار و گفتگو می‌کرد گفت: می‌خواهم ملاقاتمان از موضوع حساس‌ترین از فاجعه هوایی شروع شود که در فضای ما رخ داد. پوتین در ادامه صحبتش گفت: همان وقت در صحبت تلفنی یکمی ما من نه تنها عذر پرسیدم که این حادثه محض در فضای روسیه رخ داد، بلکه به آیله های قربانی ها تسلیت صمیمی ترین خود را بیان کردم. می خواهم این را بار دیگر تکرار کنم، نو کنم و بگویم که ما همان گونه که مشورت کردیم با تفتیشات همه گونه یاری خود را می رسانیم. تفتیش در حال انجام یافتن است. حالا در عموم شود درباره سبب های این فاجعه صحبت کرد. آن زمان پوتین گفته بود که روسیه پرداخت جبران پولی را به عهده می گیرد. علیف اظهار امیدواری کرده است که برای شبهه کردن در درستی تفتیشات بهانه نمی ماند. روز 25 دکمبر سال 2024 در نزدیکی های شهر اکتاوی قزاقستان هواپیمای مسافربری امبرایر 190 ازل به زمین سقوط کرد. در داخل هواپیما که از باکو به گرازنی پرواز می کرد 67 نفر قرار داشتند و 38 تنشان جان دادند. هواپیما با آن خاطر به اکتاو رفت که نتوانید در شهر گرازنی فرود آید. آن در فاصله 3 کیلومتر تا فرودگاه قزاقستانی سقوط کرد. این حادثه روابط میان روسیه و آذربایجان را پرتنش کرد و بعد آن هم مقامات قدرتی روسیه فشار را بالای آذری تبارها افزایش داده در حادثه مرموز دو برادر در بازداشت پلیس اکاترینبورگ جان دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شالوی گلخوجه گزارش دارم. بنا به اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده آسیای مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد حمله ها با بهانه حمایت منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر را از کشورهای سوی مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می‌گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده‌ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه، یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل‌های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام‌های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران در باره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهگار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه
احمد علیف، ظفر میرزایان، استادانی که شاگردان با ذکر خیر از آنها درباره‌شان مقاله نوشتند. این اقدام را روزنامه انوار دانش نشریه دانشگاه کلاب براه مانده است.
جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید.
با این بهانه شاگردان از استادان خود یاد میکنند.
همین اقدام پیش گرفته هیئت اجادی است که توانستند جامعه مهنتی دانشگاه و اون نفرانی که از هر جهت به این مؤسسه پیوند معنوی داشتن تاثیرگذار باشد، تا اینکه در این اقدام فعالانه اشتراک کنند.
نشر این مقاله ها در حالی است که گفته می شود قدری آموزگار در جامعه کم شده است. راهبران نشریه با این هدف می خواهند قدر و منزلت معلم را بالا برند و فرهنگی سپاسگزاری از آموزگار را براه مانند. و گفته مؤلفان الکی با این هدف هم رسیده اند.
یکی از دانشجو گفت که ما هم آینده می تونیم که همین خیل از استاد یادآوری شویم. یعنی که این معنای اون رو دارد که همین مطلب، همین یادآوری از استاد ظفر میرزایان به همین خواننده ما، به دانشجوی ما تاثیر رسانده است.
شماره مقاله ها مخصوصا در عرفه ایدی آموزگار بیشتر شد. حتی از مکاتب میانه هم مقاله ها درباره آموزگاران به نشریه وارد می شوند. سازماندهی کنندگان این تشبث می گویند گمان نمی کردند مقاله های زیادی به آنها خواهد رسید. اینچنین این مقاله ها را در شبکه های اجتماعی باز پخش می کنند.
نشر و رسانه گردیدن مهرنامه های شاگردان به چون و چرا با جامعه تاثیر مثبت رسانیده است و همه روزه ما شاهد آن هستیم که مقاله های گوناگون استادان در رابطه با فعالیت استادان، در رابطه با زمان همکاری، همچون پاس خاطر و قدرشناسی به استادان وارد می شود.
دانشگاه دولتی کلاب 80 سال پیش تاسیس یافته است. حالا در عرفه جشنگیری 80 سالگیش قرار دارند. آن در جنوب تاجیکستان آن سالها اولین دانشگاه به حساب می رفت. از همان روز تاسیسش دانشگاه کلاب کادرهای ساحه آموزگاری آماده می کند. حالا هم هر سال صدها نفر آن را ختم کرده به مکاتب های گوناگون می روند، با آرزوی آن که زحمت آنها را روز شاگردانشان قدردانی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمانی تاجیکستان از طریق قانون جریمه داری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعاتی به سلامتی یا انکشاف او ضرر آور پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما با اعضای آن به نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور، از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلم‌های به سن کودکان ناموافق من نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالت‌دار اید به حقوق کودک در تاجیکستان با طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا من کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایل است. وی افسود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سم نظارت پرزور خواهد شد و بی‌نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات مأموری را در نظر دارد. به نظر فرشته ماگولاوا، کارشناس فناوری‌های نوین، مجازات راه حل مشکل نیست، بلکه نخست والدین درباره راه‌های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش‌های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادر عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کوفتکوف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش را در قسمی نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس با یک سامانه های نوازی میدارد او را بلاک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک این وقت من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال از بسیار این نوبالیغا جنگ جسن پیش همین شبکه‌های اجتماعی هست. مثال میدونن ایش می نویسم از روم ایش می نویسم از روم همون خیلی جنگ می شود. پجام
در مکتب ها باید این مسئله ها را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضرر آور پیش بینی کرده است تا کجا می تواند وضع را دیگر کند.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنج شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبدالجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبدالجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبدالجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبدالجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبدالجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان می گوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال می رفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت ما سرنوگش گم بود و ایش نبود.
اما عوض شدن عبدالجانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف، شارح کمرسان چاپی مسکو، آن وقت نوشت عبدالجانوف می توانست به یک چهره آشتی‌آور و ترازویی هم برای طرف های نزاع تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالجانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دستی مستقیم ندارد. داشت و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده میکند از اسب خشم پایین میآید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقت هم میگفتم امروز هم میگم که عبدالله جانوف، عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفت کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن، ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاد از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه را.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمان و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضگی مردم از وضع کشور از زوراوری و بیرحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشته حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خود عبدالله جانوف به تکرار می گوید وای در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سازاور باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسیون کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شرح داده شد که گویا روسیه بر رغم تلاش‌های ازبکستان تصمیم گرفت به رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفرندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت‌های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه‌هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند به نوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می شد.
تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سرع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم بفضلك و كرمك و جودك و رحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
بیاک از میراثی خونه روی ایمان روانیم پای ما به دشمن بسنگر. بیاک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای محوی دشمن بسنگر.
در این بین عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود، اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند. ولی باید قید کرد که با این حرکت دیگر قوه‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی به مثل اتحاد قوه‌های پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابق داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمان‌های سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هرچی زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتشونید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده و درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روزی سیوم اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئتی از نمایندگان اپوزیسیونی تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دور چهارم گفتشونید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امام علی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتشونید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل، سازشنامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازشنامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکرات کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان، مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند. و طبق انمی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واخری برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگرش نمیگی که در آن وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصد حکومت سر وای حکومت حکمتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصری برای جا کرده بلنگار بود، یک تیرزده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشنید، برای واخری، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیرات خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقات ساده و طوری بود که اونقدر گمان می رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات نفهم می کنم که زربینایی صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بودیم و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردند به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین ببرند.
دور نوبتی گفتشونید در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تأثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالان که رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک می نامید و کریموف هم دیگر پنهان نمی کرد که مشورت های او به کرملین و تانک و زیره پوش و افسران وای رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به نزاع تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجان زاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پره درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه می تواند وضع را آرام کند. گفتشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیف‌تر خواهد شد.
позиції будуть ще більш слабі, ніж сьогодні.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاجی اکبر تورجان زاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم میدونستند که سازمان کنفرانس دارتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفت‌وشنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا میکرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس دارتموت در میان چندین نزاعی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد؟
یکم، اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و آمریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان هیچ یکی از سازمان‌های غیر دولتی به این کشور توجه نمی‌کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدف اساسی داشت. اولین که در باره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت‌وشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چندی از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت های مذاکره کننده طرف ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت‌وشنید های رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت میخواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت‌وشنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت‌وشنید صلح تاجیکستان نمیخواهد، ولی در اکثر نشست های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت‌وشنید شرکت میکردند. همزمان با گسترش ناظران گفت‌وشنید عامل های تأثیر به جریان آن نیز افزایش می یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت‌وشنید صلح حاج اکبر تورجان‌زاده باره از تالار صحبت های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف ها مجبورند همیشه تصمیم های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход нашей переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفر دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همان واخوری الماتو دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلس پلنری میگن عمومی به بویست این چیز رسمان امضا میشد از هر دو طرف. لیکن در یک شب بعد شبانه پریده آمدنی وزیر کارهای خارجی روسیه آلبرت چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عامل‌های زیادی روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر زمین ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه درد سر ایجاد کرده بود. تلاش های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از آمریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نوی در چچنستان خودش آتش گرفته بود دیدگاه نوی را تقاضا می کرد. илова ба ҳамаи ин ҳаракати босуръати ҷунбиши толибони афғон ба сӯи марзҳое идома дошт ки русия онҳоро марзи худ меномид. мушовирони Елсин ошкоро ба ӯ мегуфтанд бо ин ҳол дар Тоҷикистон низ русияро шикасте интизор аст ки маҷбураш хоҳад кард дар як шаб марзи худро ба Урал кӯч диҳад. президенти русия Борис Елсин 19 январи соли 1996 дар мулоқоти сарони кишварҳои муштаракулманофеъ дар Москва асабиёна ба президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов хитоб кард ки то кай русия ӯро рӯи даст гирифта гардад, то кай нирӯҳои русия ҳукумати ӯро муҳофизат кунанд. Раҳмонов гуфт пештавиё ҳаст ва мустақиман бо раҳбари оппозисион дар гуфтушунид аст. Аммо президенти Узбекистон Ислом Каримов ин ҳарфи Раҳмоновро бепоя хонд ва гуфт тибқи иттилое ки вай аз сарони оппозисион дорад, Раҳмонов сидқан сулҳ карданӣ нест. сарони кишварҳои ҳамсуд ба Раҳмонов 6 моҳ муҳлат доданд бо мухолифони худ забони муштарак пайдо кунад. ин гардиши куллие буд ки суръати гуфтушунидҳоро афзуд. мулоқотҳои Раҳмонов ва Нурӣ бештар шуданд, роҳи ҳалли низоъ рӯшантар гашт, аммо вақти зиёде аз даст рафта буд ва тарафҳо дигар фурсати кофӣ надоштанд ҷузъиёти низомномаи комиссиони оштии миллӣ, тақсими дақиқи саҳми оппозисион дар ҳукумат ва масъалаҳои муҳими дигареро ҳал кунанд. нақзи оташбас инҷо ва онҷо идома дошт ва эътимоди тарафҳо ба ҳамдигар ба дараҷаи кофӣ қавӣ набуд. дар нимаҳои моҳи сентябри соли 1996 ҳукумат як қадами дигаре гузошт ки оппозисионро дар ҳам занад. дар ғарб миёни бархе аз фармондеҳони оппозисион ва намояндагони ниҳодҳои қудратии давлат созишномаи алоҳида ба имзо расид. соҳиби яке аз имзоҳои зери ин санад фармондеҳи ғарб Мирзохоҷа Низомов мегӯяд ин на иштибоҳ, балки кӯмак ба раванди сулҳ буд.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم روزیگی رهبریت رو من نگرفته بودم چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله ها بعضا صحبت ها میکردم مخابرقتی بعضا میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست وظیفه قماندان این جنگ است و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفتشونید شد اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفتشونید نخواست. ابراهیم عثمان
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف می تواند قوه دیگر در کار است یعنی اون را معین کند. در ماه ژانویه در هم مذاکرات ژانویه سال 97 که من به شما ذکر کردم چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن راه سراغ داشتن راه همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفته نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدند، میخواستند که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفتوشونید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری در 27 ایونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه‌اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاج اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شام آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقته باز هم دشمنان این ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردن یا انقدرش آوازه هایی را پخش کردن که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و می توانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستیوف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستیوف پخش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای توراجان‌زاده میشد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله به خواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخل دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
با عقیده کارشناسان توراجان‌زاده برای سخت‌سری هایش در گفت و شنید های صلح مورد بدبینی طرف حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شد تأثیرات ایجاد شود که نوری با توراجان‌زاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما الیور روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناان از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
توراجان‌زاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملا نوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار توراجان‌زاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حد اکثر خصومت به میان آید. چون این حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدت دراز مرزبانهای روس آنها را نگذاشتن از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که میبایست آنها را به ساحل وطن انتقال میداد بمبای بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمیکردن، اون بمب را کشف نمیکردن، اصلا همه در اونجا میبردن و بعد این دیگه این هم با چند روز بعد از حادثه های همین که بود لطیفی بود من فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کردن نمیشد.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آنگونه که حقوق شناس تاجیک قیمت ریزویو یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. من در وادی خراتقین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدن که همون مردم همو وادی از حساب کمک های بشر دوستانه ملل متحد فکر میکنن که سال آخر زندگی خودشون هم میبردن. اینم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر میکنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هن.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود.
طلب جانب حکومتی در کمیسیه بود که مادام که طبق سازشنامه‌های به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگوی اینات به زیمه خودی رابریت اینات است، برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خلع سلاح کرده با مقامات های حقوق جمهوری طبق قانون عمل کننده سپارند.
یکی از بحران‌های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب توراجان‌زاده به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه
سال اخیر همیشه میخواستن با راه ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصا رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشن، به دنیا بگویند که این یک صلح‌خواه است، این دیگر صلح‌خواه نیست، و با این را میخواستن اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدن، بعدی بازگشت این توطئه را ایجاد کردن تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجال ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. منم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخوام که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما رو سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام هم سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهده مجاهده ما نیستن؟ چرا راهبرها به شکل قوه یک شخص سیوم صحبت میکنن؟ دو طرف را به صلح و صلاح دعوت میکنن. کدام طرف از این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه راهبریت نظر نیست؟ راهبریت اپوزیسیون نیست؟ طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیوم طرف باشن، پس اون دو طرف کیا هستن؟ آیا جنگ اون سری خود هستن اون مجاهدهای ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولی نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهده هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادی اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستم.
پایان گفتار پنجم. فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده های خلاف آرامی و امنیت.
در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترک بود، ماهینم پیدا شدن در افق شام، باز یک خورشید ما را ترک بود، ماهینم پیدا شدن در افق شام. شب بخیری امنشین و شب بخیر، شب بخیری هم زمین و شب بخیر، شب بخیری امنشین و شب بخیر، شب بخیری هم زمین و شب بخیر. باز یک روزی گذشت و در ربو صفحه را از کتابی زندگی، باز یک روز گذشت و در ربو صفحه را از کتابی زندگی، ای خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی زندگی، ای خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی زندگی. شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامداران، شب بخیر، شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامداران.
و بر یادم رسید. چشمهای خیره بینی مادرم، دورم از او پاکی باشد دست یار، در نفسهای حسینی مادرم، دورم از او پاکی باشد دست یار، در نفسهای حسینی مادرم. شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر. ما همه فرزندی ایام خوده، شادمان اندر آغوشی زمان، ما همه فرزندی ایام خوده، شادمان اندر آغوشی زمان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاهی بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهامات که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته ای او، پذیرای پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته ای این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبوده جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک دادگاه در آلمان پس از بحث و بررسی های طولانی قرار کرده است که عیدوار شوندی عضویت در گروه تروریستی داعش به تاجیکستان اخراج کرده شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خبرگزاری موج آلمان نوشته است که قرار اخراج شهروند تاجیکستان را دادگاه عالی زمین رین وستفالیه شمالی روز 9 اکتبر برآورده است. این شهروند تاجیکستان که اسمش ذکر نشده است، با گفته مقامات آلمان سال 2015 به صف داعش پیوسته در سوریه و عراق در عملیات جنگی شرکت کرده است. معلوم نیست که او چطور از این کشورها تا آلمان رسیده است، ولی او سال 2017 با قرار دادگاه دیوسلدورف با جرم عضویت در سازمان بین المللی تروریستی به 5 زندان محکوم شده است. وی پس از ختم ادای جزا از دادگاه خواسته بود است که او را به وطنش نفرستند، چون بی‌رحمانه شکنجه خواهد شد. ولی دادگاه آلمان گفته است وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به طور شفاهی کفالت داده است که او را شکنجه نخواهند کرد. شکنجه بازداشته‌ها و محبوسان بارها در تاجیکستان رسانه‌ای شده است، ولی دادگاه آلمان گفته است که با سبب تغییر شرایط تصمیمش را دیگر کرده است. پیش از این ماه آوگوست امسال دادگاه ماموری میانستر شکایت این شهروند تاجیکستان را در مورد بیکار کردن قرار اخراجش رد کرده بوده است. هرچند نام این نفر ذکر نشده است، ولی تابستان سال 2016 مقامات آلمان محمد سعید سعیدوف یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده بودند. دادستانی فدرالی آلمان آن زمان گفته بود که محمد سعید سال 2015 در رقه سوریه در صف گروه تندرو دولت اسلامی قرار داشته است. او را نیز بعداً به 5 سال زندان محکوم کردند و آن زمان از اخراجش به تاجیکستان خودداری شده بود. قبلا داستانی فدرالی آلمان نسبت یک شهروند تاجیکستان برای اشتراکش در فعالیت سازمان خارجی تروریستی و نقض قانون عاید به نظارت سلاح عیب اعلام کرده است. در این باره در اطلاعی داستانی آلمان روز 8 مرد خبر داده شده بود. در اظهارات داستانی فدرالی آلمان که نسخه‌اش دسترس رادیو آزادی شد، از جمله گفته می شود که پروکرور فدرالی دیوسلدورف روز 6 مارس سال 2017 پرونده امنیت ملی نسبت شهروند 31 ساله تاجیکستان محمد سعید اس عیبدار اعلام کرد. این شخص به حیث عضو گروه تروریستی خارجی دولت اسلامی قانون را از روی ماده نقض نظارت سلاح و دعوت عموی به جنایت کدکس جنایی آلمان متهم دانسته می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا میگوید اسرائیل و حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به سازش رسیدند. این طرح از جمله آزادی گروگان‌ها و زندانیان دو طرف را در بر می‌گیرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر صوف بشنوید. این نخستین مرحله از طرح صلح پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ است که بیش از 67,000 کشته به جای گذاشت و طی دو سال خاور میانه را دیگرگون کرد. مذاکرات میان اسرائیل و نمایندگان حماس بر سر آتش‌بس روز 6 اکتبر، یک روز پیش از دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل در مصر آغاز شد. دونالد ترامپ شام چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: با بسیار افتخار اعلان میکنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح را امضا کردند. این یعنی همه گروگان ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خط توقف شده عقب خواهد کشید، همچون نخستین گام به سوی صلح پایدار، محکم و همیشگی. اگر این سازش به طور کامل اجرا شود، دو طرف را به قطع جنگ نزدیک خواهد کرد، جنگی که به یک درگیری منطقوی تبدیل شد. کشورهای ایران، یمن و لبنان را درگیر کرد و اسرائیل را در انزوای بیشتر بین المللی قرار داد. نشر خبر سازش باعث جشن در اسرائیل، غزه و فراتر از آن شد. خانواده های گروگان های اسرائیلی در سرزمین خود با آتش‌بازی پرداختند و فلسطینی ها با کف زدن و شادی از احتمال پایان خونریزی استقبال کردند. اما سازشی که دونالد ترامپ شام چهارشنبه اعلان کرد جزئیات زیادی نداشت و پرسش های به پاسخی را باقی گذاشته است که می تواند مانند تلاش های پیشین صلح شکننده باشد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت روز پنجشنبه وزیران حکومت خود را برای قبول سازش دعوت میکند. او در بیانیه گفت با قبول مرحله اول طرح همه گروگان های ما به خانه باز خواهند گشت. این موفقیت دیپلماتی و پیروزی ملی و اخلاقی برای دولت اسرائیل است. حماس نیز تصدیق کرده است که سازش برای پایان جنگ به دست آمده است و گفت این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان‌ها و زندانیان است. جنگ نوبتی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله های نزدیک به دو سال اسرائیل به غزه 67,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس
کردم که روز روشنی رسد به پایم از فشار جنگلم ما آخشکید شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم زیری همین خاکی عزیزم سایه ها
رزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مسئولیت مسکو در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر شرکت هوایی ازل آذربایجان را در ماه دکبر سال 2024 اعتراف کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر پوتین که با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه در حاشیه جلسه سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیدار و گفتگو می‌کرد گفت می‌خواهم ملاقاتمان از موضوع حساس‌ترین از فاجعه هوایی شروع شود که در فضای ما رخ داد. پوتین در ادامه صحبتش گفت همان وقت در صحبت تلفنی یکم ما من نه تنها عذر پرسیدم که این حادثه محض در فضای روسیه رخ داد بلکه به آیله های قربانی ها تسلیت صمیمی‌ترین خود را بیان کردم. می خواهم این را بار دیگر تکرار کنم نو کنم و بگویم که ما همان گونه که مشورت کردیم با تفتیشات همه گونه یاری خود را می رسانیم. تفتیش در حال انجام یافتن است. حالا در عموم می شود در باره سبب های این فاجعه صحبت کرد. آن زمان پوتین گفته بود که روسیه پرداخت جبران پولی را به عهده می گیرد. علیف اظهار امیدواری کرده است که برای شبهه کردن در درستی تفتیشات بهانه نمی ماند. روز 25 دکبر سال 2024 در نزدیکی های شهر اکتاوی قزاقستان هواپیمای مسافربر امبرایر 190 ازل به زمین سقوط کرد. در داخل هواپیما که از باکو به گرازنی پرواز می کرد 67 نفر قرار داشتند و 38 تنشان جان دادند. هواپیما با آن خاطر به اکتاو رفت که نتوانید در شهر گرازنی فرود آید. آن در فاصله 3 کیلومتر تا فرودگاه قزاقستانی سقوط کرد. این حادثه روابط میان روسیه و آذربایجان را پرتنش کرد و بعد آن هم مقامات قدرتی روسیه فشار را بالای آذری تبارها افزایش داده، در حادثه مرموز دو برادر در بازداشت پلیس اکاترینبورگ جان دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شعلای گلخواجه گزارش دارم. بنابر اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده آسیای مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد، حمله ها با بهانه حمایت منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر را از کشورهای سوی مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه، یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران در باره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهگار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیر.
احمد علیف، ظفر میرزایان، استادانی که شاگردان با ذکر خیر از آنها دربارهشان مقاله نوشتند. این اقدام را روزنامه انوار دانشی نشریه دانشگاه کلاب براهمانده است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
با این بهانه شاگردان از استادان خود یاد میکنند.
همین اقدام پیش گرفته هیئت اجادی است که توانستند جامعه مهنتی دانشگاه و اون نفرانی که از هر جهت به این مؤسسه پیوند معنوی داشتند تاثیرگذار باشد، تا اینکه در این اقدام فعالانه اشتراک کنند.
نشر این مقاله ها در حالی است که گفته می شود قدری آموزگار در جامعه کم شده است. راهبران نشریه با این هدف می خواهند قدر و منزلت معلم را بالا برند و فرهنگی سپاسگزاری از آموزگار را براهمانند. با گفته این مؤلفان الکی با این هدف هم رسیده اند.
یکی از دانشجو گفت که ما هم آینده می تونیم که همین خیل از استاد یادآور شویم. یعنی که این معنای اون رو دارد که همین مطلب، همین یادآوری از استاد ظفر میرزایان به همین خواننده ما، به دانشجوی ما تاثیر رسانده است.
شماره مقاله ها مخصوصا در عرفه ایدی آموزگار بیشتر شد. حتی از مکاتب میانه هم مقاله ها درباره آموزگاران به نشریه وارد می شوند. سازمان دهندگان این تشبث می گویند گمان نمی کردند مقاله های زیادی به آنها خواهد رسید. اینچنین این مقاله ها را در شبکه های اجتماعی بازپخش میکنند.
نشر و رسانه گردیدن مهرنامه های شاگردان به چون و چرا به جامعه تاثیر مثبت رسانده است و همه روزه ما شاهد آن هستیم که مقاله های گوناگون استادان در رابطه با فعالیت استادان در رابطه با زمان همکاری همچون پاس خاطر و قدرشناسی به استادان وارد می شود.
دانشگاه دولتی کلاب 80 سال پیش تأسیس یافته است. حالا در عرفه جشنگیری 80 سالگیش قرار دارند. آن در جنوب تاجیکستان آن سالها اولین دانشگاه به حساب می رفت. از همان روزی تأسیسش دانشگاه کلاب کادرهای ساحه آموزگاری آماده می کند. حالا هم هر سال صدها نفر آن را ختم کرده به مکاتب های گوناگون می روند. با آرزوی آن که زحمت آنها را روز شاگردانشان قدردانی کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمه‌داری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما با اعضای آن به نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیو آزادی این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور از جمله از هر گونه معلومات شبکه های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدین و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلمهای به سن کودکان ناموافق من نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت میگیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالت‌دار اید به حقوق کودک در تاجیکستان به طریق قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا معن کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقت آخر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابر این در این سم نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات ماموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گولاوا، کارشناس فناوری های نوین، مجازات رای حل مشکل نیست، بلکه نخست والدان در برای راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادری عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتکاف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن خوشمندی خودش رو در قسمی نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشن پس با کجا مراجعه کنن؟ چی گونه آن را جورسازی بکنن که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس و یک سامانه های نوازی میدارد او را بلوک کنن؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودکی وقتا من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه؟ من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جسن های پیشتی همین شبکه های اجتماعی هست. مثال میدونن ایش می نیستم از روم، ایش می نیستم از روم، همون خیلی جنگ می شود. پجام
در مکتب ها باید این مسئله رو بررسی کرد. ممکن است تنها اون برنامه های رو که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاعیه رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضرر آور پیش بینی کرده است تا کجا می تواند وضع را دیگر کند.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها،
و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت کد در گفتشونید صلحی تاجیکان و تقسیمی قدرت شد. طرف های گفتشونید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفتشونید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود و به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفتشونیدهای صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبداللهجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان میگوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبداللهجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عزیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال می رفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت ما سر موگش گم بود و یش نبود.
اما ایواز شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپ مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی آور و ترازویی هم برای طرف های نزای تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دستی مستقیم نداشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده می کند از اسب خشم پایین می آید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همو وقتا می گفتم امروز هم می گم که عبدالله جانوف عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفته کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاد از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیره.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمانوف و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند احتمال ناروزی